سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان هست. با شما هستم. این قسمت سوم از ویژه برنامه هژمونی جمهوری اسلامی است و ما قراره توی این قسمت در باب قوانین با هم صحبت بکنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، توی این ویژه برنامه مشخص ما در باب عواملی که باعث این سلطه‌گری سیاسی در جمهوری اسلامی شده صحبت کردیم. گفتیم که این عوامل عواملی است که به نوعی بدون اینها و با فقدان اینها جمهوری اسلامی معنایی نخواهد داشت. تک تک این عوامل باعث به وجود اومدن جمهوری اسلامی و بیشتر از این باعث استحکام و مستدام بودن جمهوری اسلامی شده. عواملی که ما سعی می‌کنیم در این ویژه برنامه به هر کدوم اشاره بکنیم و در باب هر کدوم از این مضامین هم صحبت بکنیم. خب قاعدتاً یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در جمهوری اسلامی قاعدتاً قوانین بوده. خب ما مواجه میشیم با جمهوری اسلامی که از همون ابتدا هم در پی همین شریعت اسلامی بوده. صحبت کردیم در قسمت گذشته پیرامون این که تمامی ریشه اصلی جمهوری اسلامی فقط اسلام هست، هیچ چیز دیگه ای نیست. تمامی باورهای خودش رو از همین اسلام داره میگیره. ما با جمهوری اسلامی روبرو هستیم که عامل تاثیرگذار وجودیت او اسلام بوده. هیچ دلیل دیگری فرای اسلام برای وجود داشتن نداشته. در طول تاریخ وجودیت خودش و پیش از اون پیدایش خودش تمام سنگی که به سینه میزده و به میدان اومده بوده برای تغییر در راستای همین اسلام و شریعت اسلامی بوده. حالا قاعدتا وقتی نزدیک به مفهوم قوانین میشیم، خب تمام این قوانین رو باید از دل اسلام استخراج کنیم. ما روبرو هستیم با قوانین اسلامی حاکم در ایران، قوانینی که حالا همه چیز زندگی انسانها و حقوق شهروندی اونها رو تحت تأثیر خودش قرار داده. حالا ما باز بیشتر و بیشتر نزدیک به این معنای مشخص میشیم که جمهوری اسلامی تماماً یعنی اسلام و تمامی عواملی که باعث این بدبختی و فلاکت جمعی مردم شده هم برگرفته از همین نگاه اسلامی است، نه چیزی فراتر و پستر از این. همه چیز خلاصه در همین نگاه های اسلامی شده. حالا ما مواجه میشیم با جمهوری اسلامی که از همون ابتدا به واسطه وجودیت هم هدف خودش رو بر پایه قوانین اسلامی گذاشته، اصولا به میدان آمده تا این قواعد و قوانین اسلامی رو به پیش ببره. حالا ما مواجه هستیم با شرایطی که بلافاصله بعد از قدرتگیری حالا ما مواجه میشیم با اینکه این قواعد و قوانین اسلامی حکم فرما بشه. یه تصویر مشخصی رو نسبت به جمهوری اسلامی داشته باشید. هر کدوم از قواعد و قوانینی که جمهوری اسلامی تحت عنوان این قاعده مشخص اسلامی مطرح کرده رو اگر از جمهوری اسلامی بگیرید، کلیت و نظام جمهوری اسلامی به زیر کشیده خواهد شد. یعنی شما در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی اگر قرار باشه اعدام رو از قواعد و قوانین خودش حذف کنه، دیگه هیچ سنخیتی با اسلام نخواهد داشت. این نداشتن سنخیت با اسلام باعث میشه باعث فروپاشی این افکار بشه، اون ایدئولوژی رو از میان بر میداره. ایدئولوژی که باعث به وجود اومدن این نگاه شده، باعث مستدام بودن این نگاه شده. شما وقتی نگاه میکنید به قشری که به جمهوری اسلامی باورمند هستن، به واسطه همین قواعد و قوانین اسلامی هست که جمهوری اسلامی رو ستایش میکنن و میپرستن. تنها عاملی که باعث شده اینها وفادار به این نگاه باشند همین عوامل اسلامی هست. ما با جمهوری اسلامی روبرو هستیم و با عواملی از جمهوری اسلامی و با هواخواهانی از جمهوری اسلامی که خود رو بردوار در راه اسلام هزینه کردن. اینها جماعتی هستند که خود رو برده و بنده اون خدا میدونن و برده و بنده این اسلام میدونن و اصولا هدف از زیست اونها، هدف زیستی جمعی اونها این هستش که اسلام رو پررنگ‌تر در جهان تصویر بکنه. وقتی شما روبرو میشید با جماعتی که در جمهوری اسلامی صاحب منصب هستند، حالا وقتی با اونها روبرو میشید و میخواد باهاشون صحبت بکنید، پیرامون این عشقی که اینها به ایران و یا ایرانیت دارن و یا اسلام خیلی ساده است، از پیش تعیین شده است که قاعدتا اینها اسلام محور اصلیشون است. بارها و بارها به کرات ما این رو شنیدیم از زبان شخصیت‌هایی که در جمهوری اسلامی قدرتمند بودند. اینا همه چیز رو فدای اسلام میکنن. اصولا اسلام هست که موضوع ابتدایی و اصلی اینها خواهد بود، چیزی فرای این نیست. حالا با توجه به اون میلی که نسبت به شیعیگری دارن، در راستای ظهور امام زمان هست که تلاش میکنن هدف اصلی و غایه اونها پیشرفت مردم نیست، قرار نیست که مردم ایران بهتر زندگی بکنن، قرار هست که اسلام زیباتر تصویر بشه، قرار هست که اسلام به درجات بالاتری برسه، قرار هست که دوران شکوهمندی اسلامی پدید بیاد، در نهایت قرار هست که امام زمان به واسطه اینها ظهور بکنه. کلیت سلطه سیاسی خودشون رو به واسطه همین باورها میگیرن. اگر شما نزدیکی بکنید با هر کدوم از این افراد، حالا اینها یک شیعه به عنوان مثال اهل لبنان رو که باورمند به این افکار جمهوری اسلامی و اسلام شیعه اونها هست رو خیلی هموطن‌تر میدونن نسبت به یک ایرانی که در ایران زندگی میکنه و حال یک مذهب دیگه ای داره، یک دین دیگه ای داره و یا حتی مسلمان شیعی است که به اندازه اینها معتقد نیست، خیلی خود رو درگیر این مسائل نکرده به واسطه دانشی که نداره. قاعدتاً او خیلی دورتر از نگاه اینها هست و اون لبنانی که حالا باورمند به افکار اینها هست هموطن اوست که این در باب تمام مردم در سراسر جهان هم صدق میکنه، چرا که هویت رو انسانها بیشتر به واسطه حالا باورهای خودشون میگیرن. حال اینکه خیلی از انسان‌ها در جبر محکوم به این نگاه‌ها شدن و اصولاً جبرن بدون داشتن دانش و اطلاعات هویت رو پذیرفتند، هویتی که مثلا اسلامی هست، مثلا ایرانی هست، اما جماعتی که به یک باوری با تمام وجود اعتقاد پیدا کردن، حالا هویت خودشون رو به واسطه همون باور می‌گیرن. و حالا ما مواجه میشیم با جماعتی که در ایران تمام هویت خودش رو از اسلام می‌گیره و خب قاعدتا نگاهش هم همین گونه خواهد بود. ما با جماعتی روبرو هستیم که بردوار در راستای قدرتمند کردن راه اسلام به پیش هستن. هر حرکت و هر کنشی که اینها انجام میدن در راستای بزرگی و منزلت اسلام هست. حالا اسلامی که با اینها تصویری برای اینها به عرصه ظهور گذاشته که خود رو بنده و برده خدا بدونن، حالا این بندگان خدا قرار هست که بردوار در راستای قدم بردارن که شوکت اسلامی هم به میان باشه. هدف و آرمان قاعدتا از همون ابتدا هم اسلام بوده. من در قسمت پیشین هم صحبت کردم، چون این موضوع به شدت مهمی است. یعنی ما بزرگترین چیزی که در تقابل با جمهوری اسلامی باید بدونیم اسلام هست. اصولا اگر خود رو مبارز در برابر جمهوری اسلامی میدونیم، باید در ابتدا اسلام رو بشناسیم، قرآن رو بخونیم، احادیث رو بخونیم، فتاوی رو بخونیم، زیست پیغمبر رو بخونیم. ما باید با اسلام آشنا بشیم، چون جمهوری اسلامی یکی از شعبات کوچک اسلام هست و تمام قدرت رو داره از همون اسلام اخذ میکنه. ما در برابر اسلام باید سفارایی بکنیم. این به خاطر این هستش که من بارها و بارها بهش اشارت میکنم، در قسمت گذشته دربارش صحبت میکنم، در این قسمت هم دوباره تکرار میکنم و در تمامی قسمت ها در تمامی کتاب هام هم نسبت به این موضوع موضع میگیرم، چرا که بزرگترین موضوع قابل بحث ما امروز همین هست. هر صحبتی به غیر از این دور شدن ما از ریشه هاست، درگیر شدن ما با ساقه هاست. ما در برابرمون یک درخت تنومندی داریم که حالا همه زیست ما رو در بر گرفته، جمهوری اسلامی که داریم باهاش مبارزه میکنیم. حالا اگر قرار باشه ما هر روز با یکی از عوامل، یکی از شرایط، یکی از موقعیت‌هایی که جمهوری اسلامی پدید آورده مقابله بکنیم، دوباره میبینیم که موقعیت‌های تازه‌ای رو پدید میاره. یک روز با حجابی مبارزه میکنیم که فردا دوباره یک حجاب دیگه ای رو تصویر میکنه. یک روز برای احقاق یک بخشی از حقوق زنان به میدان میایم، فردا میبینیم یک حقوق دیگری از اونها مستثنا شده، به واسطه اینکه اون ریشه در خاک داره، ریشه ای که تماما اسلام هست. کلیت وجودیت خودش رو داره از اون اسلام استخراج میکنه. هر قانون تبعیض‌آمیزی که ما داریم باش روبرو میشیم به واسطه اسلام داره گفته میشه، عرضه میشه. اگر حقوق زنان این گونه داره پایمال میشه، به واسطه که اینها نگاه‌هایی که از دل اسلام استخراج شده. حالا ممکن هست که ما در برابر اسلام موضعی نداشته باشیم، نسبت به جمهوری اسلامی موضع داشته باشیم. مثلا قرار هست از دل این نگاه به کجا برسیم؟ قرار هست که ما در نهایت کجا رو فتح بکنیم؟ هر روز ساقه‌هایی رو از میان برداریم و برگ‌هایی رو هرس بکنیم تا در نهایت دوباره ساقه‌های قدرتمندتری در برابرمون شکل بگیره. برگ‌های تنومندتری در برابرمون شکل بگیره، یا قرار هست که ما در برابر اون ریشه بایستیم تا بتونیم در نهایت این درخت آلوده رو از جای در بیاریم؟ حالا حق انتخاب برای ما دقیقاً در همین نقطه است و همین دلیل هستش که ما داریم در باب این مسئله به کرات هم صحبت میکنیم. هدف آرمان قاعدتاً از همون اسلام نشأت گرفت. از همون ابتدای وجودیت جمهوری اسلامی آرمان اونها برپایه یک حکومت اسلامی بوده. بعد از اون در راستای پیشرفت این نگاه اسلامی و این حکومت اسلامی بوده و حال اینکه اینها تمام تلاششون رو بکنن تا مثلا امام زمانی هم ظهور بکنه، اما همه این نگاه ها ما رو به یک نقطه مشخص میرسونه که از همون ابتدا تا به امروز و در آینده جمهوری اسلامی همه وجودیت خودش رو از اسلام گرفته. و حالا ما وقتی نزدیک به مسئله قانون میشیم میبینیم که تمامی ریشه های قانونی جمهوری اسلامی از اسلام گرفته شده. شما قانون اساسی رو باز میکنید و مطالعه میکنید، میبینید که در تک تک بندها نسبت به این موضوع اسلامی بودن اشاره شده. خب ما با ماده قانونی روبرو میشیم که ایران رو یک کشور شیعه اثنی‌عشری معرفی میکنه، یک کشور مسلمان شیعه اثنی‌عشری. خب مذهب اصلی این کشور میشه همین دین مشخص، همین مذهب مشخص از دل اسلام. شما روبرو میشید با تمامی عواملی که مطرح شده که باز هم برگرفته از همون نگاه های اسلامی است، و یا اینکه ما رو رجوع میده به قواعد و قوانین اسلامی. اگر قرار هست که ما آزادی بیان داشته باشیم باید همسوی با نگاه های اسلامی باشه. اگر قرار هست ما قانون گذاری بکنیم باید همسوی با موارد اسلامی باشه. حالا قرار هست که گروه های نظارتی تشکیل بشه تا ببینن آیا این قوانین همسوی با قواعد اسلامی است یا نه، همونطوری که در شورای نگهبان ما باهاش روبرو هستیم. حالا اگر قرار باشه مردمی قانونی رو وضع بکنن توسط نمایندگان خودشون، حالا باید یک قوه بالادستی وجود داشته باشه تا نظارت بکنه که مبادا ما از قواعد اسلامی دور شده باشیم. حالا فرای این وقتی شما میرسید به مثلا قوانین جزای ایران، حالا روبرو میشید با کتاب قانون مجازات اسلامی ایران. حالا تمامی این مجازات ها برگرفته از همون نگاه اسلامی است. اگر اوراق قوانین ایران رو ورق بزنید، قوانین جزایی ایران رو زیر نظر بگیرید، حالا مواجه میشید با تمام اون قواعدی که چه در دل اسلام مطرح شده، چه در دل قرآن مطرح شده، چه در زیست پیامبر اجرا شده، چه توسط احادیث نقل شده و چه فتاوی شخصیت‌های دینی اسلامی اون رو تایید کردن. حالا شما روبرو میشید با بریدن دست دزدان، حالا شما روبرو میشید با اعدام کردن، حالا شما روبرو میشید با کسی که 3 بار شرب خمر بکنه اعدام بشه، حالا روبرو میشید با بریدن دست و پای محارب. حال اینکه اینها تا چه اندازه میتونن این قوانین رو به پیش ببرن به واسطه شرایط اجتماعی، شرایط بین المللی، موضوعی است که قابل بحث است. شما وقتی روبرو میشید با زنای محسنه، حالا میبینید که چگونه قانونگذار در باب سنگسار صحبت میکنه و در نهایت در تبصره‌ای صحبت میکنه که اگر شرایط سیاسی و اجتماعی نوعی بود میتونید این مجازات رو تغییر بدید با اعدام. حالا میبینید که قواعد همه و همه برگرفته از همون نگاه اسلامی است، همون کتاب قرآن هست، همون زیستن پیامبر هست، چیزی فرای اونها اضافه نشده. همون قوانین اسلامی رو شما میتونید ساختارمندتر در قوانین جمهوری اسلامی ببین، چیزی که از ابتدا در بابش صحبت کردن و در نهایت هم عملیش کردن، چیزی که اصلا به واسطه اون به میدان اومدن، چیزی که اصلا باعث شد که اون جماعت باورمند به دلیل اون بهش باورمند بمونن. صحبت کردیم در باب قشری‌گرایی که جمهوری اسلامی پدید آورده، یک قوم برگزیده‌ای رو برای خودش به وجود آورده که اینها به واسطه وجود همین قوانین اسلامی است که به او پایبند هستند. روزی که از این قوانین اینها پا رو کشتر بذارن، قاعدتاً اون پایگاه اجتماعی رو از دست میدن دیگه، اون قوم برگزیده هم اونها رو همراهی نخواهد کرد. اصولاً اگر قوانین جمهوری اسلامی از جمهوری اسلامی کشیده بشه، چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمید. حالا شما روبرو میشید با دریایی از تبعیض‌های بیپایان در قوانین جمهوری اسلامی، قوانین تبعیض‌آمیزی که در قبال زنان اعمال شده، در قبال سایر ادیان و یا بیدینان اعمال شده. حالا شما وقتی به حق ارث میرسید میبینید که چگونه حقوق اینها پایمال میشه، حقوق زنان پایمال میشه در باب دیه به همین شکل، در باب اشخاصی که حتی اهل کتاب شناخته میشن، یعنی کسانی که جمهوری اسلامی به عنوان دیندار و خداپرست قبول کرده، مسیحیان و یهودیان. و زرتشتیان. حالا میبینید که این اهل کتاب رو هم به سادگی از حقوقشون محروم میکنه. چه تبعیضهایی که در قبال اینها در این حقوق شهروندی اعمال میکنه. حالا شما مواجه میشید با زنانی که حق انتخاب شدن در ریاست جمهوری ندارن، با افرادی که دینهای مختلف دارن و این حق رو در اختیار ندارن، برای رهبری به همین شکل، برای قوایی که قدرت رو در اختیار دارن باز هم به همین شکل. حالا جایی متفاوت زنها در برخی از نقاط میتونن این کارو بکنن، در فلانجا نمیتونن بکنن، و در مجموع ما مواجه میشیم با نگاه تبعیض آلود بی پایان، نگاه وحشیانه و پر خشونتی که در دل قوانین جزایی وجود داره، نگاه پر تبعیضی که در قوانین مدنی وجود داره، و همه و همه اینها ریشه در قوانین اسلامی داره. ما مواجه میشیم با این نگاه اسلامی که حالا اومده تمام قدرت رو در اختیار گرفته، به واسطه همین المان مشخص اسلامی سلطه سیاسی رو به دست گرفته و حالا با این سلطه‌ای که در اختیار داره قوانینی رو به وجود آورده. حالا به واسطه همین قوانین هست که داره دندون نشون میده به مردم ایران. حالا به واسطه همین قوانین هست که بلافاصله میبینید اگر یک اتفاقی در ایران بیفته، جماعتی بیان و معترض باشن نسبت به شرایط حاکم، حتی یک شرایطی مثل وضعیت اقتصادی، همون اتفاقی که در سال 98 افتاد. یعنی مردمی که نه به واسطه عقاید مشخصی، نه به واسطه از ریشه برداشتن اسلام، که به واسطه شرایط وحشتناک اقتصادی حالا به خیابون اومدن، حالا اعتراض نسبت به گران شدن قیمت بنزین دارن. اما به سادگی شما میبینید که از این قواعد اسلامی، از این هژمونی که در اختیار داره استفاده میکنه، فلانی رو محارب تصویر میکنه، مفسد فلعرض تصویر میکنه. حتما روبرو شدید با تصاویری که اینها صحبت میکنه که ما باید برگردیم به صدر اسلام. اصلا اینها تصویرگری که دارن همین هست، میل اینها رسیدن به همون صدر اسلام هست، دوباره تصویر کردن صدر اسلام هست. قاعدتا تمام آرزوی اونها رسیدن به اون 1400 سال گذشته و دورانی است که محمد قدرت رو در اختیار داشته. حالا میبینی که چگونه گامهایی رو برمیدارن به این سو. حالا صحبتهای اینها رو، این مجانین رو میشنوید. حتی من یک بار شنیدم که کسی میگفت بله اینها محارب هستن، اینا باید دست و پاشون بریده بشه، اینا باید نفی بلد نم در یک شرایط معمول، باید به یک جایی برن که آب و غذای وجود نداشته باشه، اینها بمیرن. یعنی اینها اون تصویری که انتظار دارن، اون قوم برگزیده‌ای که به وجود آوردن، دقیقاً تصویری است در همین داستان. تصویری است که اینها بگیرند و آدم‌ها رو سر ببرن در برابر دیگران، تصویری که نزدیک به همون داعشی که پدر معنوی اینها میتونه باشه دارن. پس شما مواجه میشید با یک ساختاری که تمام ریشه خودش رو از این نگاه اسلامی گرفته و در این حال قوم برگزیده‌ای رو برای خود پدید آورده که اونها باورمند هستن و گاهن حتی رادیکالتر از اون نگاه حاکم هستن. حالا مواجه میشید با قوانینی که یکی از ارکان مهم جمهوری اسلامی برای پیدایش و بعد از اون برای ادامه دار بودن این نگاه هست، و حالا این نگاه مشخص همه چیز خودش رو داره از اسلام میگیره. تک تک قوانین داره از نگاه اسلامی میاد، حتی قوانینی که قرار هست در آینده وضع بشه باید با نگاه به اسلام باشه. حالا باید یک هیئتی وجود داشته که به عنوان ناظر این نظارت رو بکنه که ما یه موقع مبادا از قواعد اسلامی دور بشیم. حالا تک تک قوانین رقت‌آمیز اتفاق میفته. خوندن یک کتابی مثل قانون مجازات اسلامی که قانون جزای جمهوری اسلامی رو تشکیل میده، همتای خوندن یک کتاب ترسناک است. یک کتاب پر از خشونت و وحشیگری که تو شما باهاش روبرو میشید، همتای همون خوندن قرآن که به همین سمت و سوما رو میبره. شما وقتی روبرو با این کتاب ها میشید، حالا میتونید بفهمید که تا چه اندازه این خشونت حاکمه در جامعه از چه روی اتفاق افتاده، چرا مردم به این سمت و سو کشیده شدن، چرا این فرهنگ غالبی که در طول این 40 سال قدرت رو به دست گرفته تا این حد مردم رو وحشی خویتر کرده، تا این حد اینها رو نزدیک به خشونت کرده. چگونه ممکن است که مردم تا این حد خشونت طلب باشن؟ حالا میتونید خیلی راحت و ساده ریشه هاش رو از دل همین کتاب ها بگیرید، از دل قرآن بگیرید، از دل قوانین جزایی جمهوری اسلامی بگیرید. حالا میتونید خیلی ساده نزدیک بشید که تا چه اندازه این سیر دوار مردم رو تربیت کرده و تعلیم داده تا در نهایت تا این حد در خشونت غرق باشن. حالا شما مواجه میشید با این صحنه های رقت آمیزی که جمهوری اسلامی در طول حیات خودش به وجود آورده. حالا میبینی در ملای عام مردم رو شلاق میزنن، در ملای عام انسانها رو دار میزنن و به این خشونت عفونتبار در وجود خودشون هم میبالن. حالا یک جماعتی میتونن بیان و فریاد بزنن نه اینها ارتباطی به اسلام نداره، اینها دستاویز قرار دادن. خب شما نیازمند مطالعه هستید، نیازمند هستید که اطلاعات رو به دست بیارید، نیازمند این هستید که برید و زیست و حیات محمد رو بخونید، ببینید در طول حیات او چند بار همچین کارهایی کرد، قوانینی که در طول حیات او جاری و ساری بود چگونه بود. اگر شما خود رو مسلمان میدونید، این اسلام قرار هست که تا ابدیت ادامه پیدا کنه، قرار هست قواعد و قوانینش تا ابدیت ادامه دار اتفاق بیفته. محمد پیامبری است که پیرامون خاتم الانبیا بودن صحبت کرده و قرار بوده که دیگه این راه و این طریقت رو ببنده، دیگه هیچ پیامبری پا به میدان نذاره تا هیچ اصلاحی هم صورت نگیره. حالا شما روبرو هستید با قواعدی که در دل اون اسلام بزرگ پنداشته شده، حالا جمهوری اسلامی داره همون رفتار رو انجام میده، چیزی فرای اعدام کردن انجام میده، حتی شاید تصویرش رو بهتر کرده از اون سربریدن در ابتدای اسلام و صدر اسلام که سر انسانها رو شما با شمشیر قرار بوده ببرید، حالا به یک تصویر رسونده که حداقل اعدام میکنید، کمتر خون و خون ریزی رو میبینید. حالا این جماعتی که دور تا دور جمع شدن تا این خشونت افسار گسیخته رو ببینن، حداقل خون رو دیگه نمیبینن تا باز وحشی خویتر و دیوانه تر و مجنون تر بشن. پس شما روبرو هستید با یک حکومتی که ریشه های فکری خودش رو از اسلام گرفته و قوانین که یکی از مهمترین و ارکان اصلی جمهوری اسلامی هست و یکی از اون ارکان اصلی برای سلطه سیاسی بوده هم به واسطه همین نگاه های اسلامی شکل گرفته. تک تک این قوانین رو شما وقتی مورد مطالعه قرار میدید همه ریشه اسلامی دارن. حالا گاهن در دل خود قرآن مطرح شده، مثل بریدن دست دزدان که آیه قرآنی داره، و یا اگر مثلا شما مواجه میشید با یک قانونی تحت عنوان سنگسار، این هم بسته به زیست پیامبر هست. همون داستان معروفی که ما باش مواجه هستیم که یک یهودی رو نزدیک بهش بردن که عمل زنا رو انجام داده بود و محمد دست روی آیه‌ای گذاشت که در دل تورات اومده بود در راستای سنگسار و اون آدم رو سنگسار کرد. حالا شما به واسطه همین اتفاقات و این عقبه ها هست که یک شکل ساختارمند از قوانین رو میبینید که همه و همه برگرفته از نگاه های اسلامی است، همه ریشه اسلامی داره و یکی از اون موضوعات مهمی است که جمهوری اسلامی به واسطه اون به وجود اومده، میل به داشتن این قوانین اسلامی باعث به وجود اومدنش شده و حال هم اگر داره مستدام به پیش میره به واسطه همین قواعد و قوانین هست. در سرکوب ها تا چه اندازه نقش بازی میکنه، انسان هایی که به خیابان میان چقدر ساده محارب شناخته میشن و کشته میشن، کسی که سطل آشغال رو آتیش زده و یک راهی رو بند آورده رو به سادگی به عنوان محارب و مفسد فی الارض به واسطه همین قواعد وحشیانه اسلامی اعدام میکنن، آبی هم از آب تکون نمیخوره، چرا که یکی از عوامل مهم سلطه‌گری خودش رو در همین قواعد و قوانینی میگیره که ریشه در نگاه های اسلامی داره. از یک سو داره قدرت و توان رو از همون نگاه اسلامی میگیره و حالا با پای بندی به همون نگاه های اسلامی یه قشری رو هم در دل خودش به وجود میاره. اون قوم برگزیده هستن که پشتوانه فکری این نگاه آلوده و خشونتبار رو دارن. ما هر روز بیشتر این میل به رسیدن به صدر اسلام رو در دل اینها میبینیم، هر روز بیشتر میبینیم که دوست دارن مردم رو در اون خفقان ابتدایی که اسلام به وجود اومد و مردم رو در اون وحشیگری و وحشی خویی به نوعی به خفقان رسوند و خفه کرد و از میان برد نزدیک بشن. هر روز ما بیشتر این نزدیکی رو می‌بینیم. این میل یک میل افسار گسیخته‌ای در وجود جمهوری اسلامی و عوامل جمهوری اسلامی است. ایستادگی ما تنها در برابر اسلام معناگر مبارزه ما با جمهوری اسلامی میشه. این موضوعی است که برای من به شدت اهمیت داره. من در باب عقاید و باورها و ایمان خودم بارها و بارها صحبت کردم. در کتاب‌هایی که نوشتم این عقاید و باورها رو که تحت عنوان جان، باور به جان، باور به آزادی و برابری هست، قانون آزادی و برابری است، تصویر کردم. این تمام آرمان من برای رسیدن در جهان هست، رسیدن و میل به قلمرو آرمانی، جهان آرمانی. اینها باور من هست برای رسیدن، کنشی است که من باید برای رسیدن بهش تلاش بکنم. اما قاعدتا تمامی باورهای من در برابر یک قول چند سری همتای خدا و اسلام داره و این اون دلیلی است که من بخشی از عمر خود رو صرف این کردم تا در برابر اسلام ایستادگی بکنم. چرا که این باورها قاعدتاً یک دشمن بزرگ همتای اسلام داشته. ماهی که صحبت از اعدام نکردن و پرهیز از خشونت میکنیم، حالا در برابرمون یک دینی رو داریم که تمام وجودیت خودش رو داره از دل همین خشونت میگیره، تمام هستی و ماهیت خودش رو از خشونت میگیره. اگر ما در برابر جنگ صحبت میکنیم، جهاد یکی از ارکان اصلی این دین هست و الی آخر که میشه ساعتها دربارهش صحبت کرد، اما در این ویژه برنامه و در این قسمت نمیخوام دربارهش صحبت بکنم. اما موضوع مهم و قابل عرض ما این هست که ما تنها راه در برابر ایستادگی در برابر اسلام رو داریم. ما با مبارزه در برابر اسلام میتونیم این هژمونی قدرتمند جمهوری اسلامی رو از بین ببریم و اصولا هیچ راه چاره‌ای بجز رسیدن به یک ایمان جمعی که در برابر نگاه‌های اسلامی و جمهوری اسلامی باشه راهگشا برای ما نخواهد بود. جمهوری اسلامی رو ما در برابر داریم که در پی نفی قوانین پیشرو هست. هر قانونی در جهان تصویب بشه در راستای اینکه انسان‌ها بهتر زندگی بکنن، ما جمهوری اسلامی رو می‌بینیم که با سینه ستب در برابرش می‌ایسته. اگر انسان‌ها به واسطه پیشرفت‌های خودشون، به واسطه بیشتر فکر کردن و درست فکر کردن و رسیدن به یک اخلاق تازه و نوینی که در برابر اون نگاه‌های آلوده الهی بوده، اگر انسان‌ها به یک مرتبتی رسیدن تا تونستن خودشون رو از اون دنیای پرخفقان الهی دور بکنن و حالا گام‌هایی رو برای زیستن بهتر و آزادانه‌تر و در برابری بیشتر برای خود بسازن و در نهایت خود رو به اون مرتبتی رسیدن که اعلامیه حقوق بشر رو منتشر بکنن، حالا یک جمهوری اسلامی هستش که با سینه ستب در برابر این پیشرفت میسته. هر قانون پیشرفته‌ای رو در برابرش ایستادگی خواهد کرد. اگر کل جهان روزی به این مرتبت برسه که اعدام به جز عذاب و زشتی چیزی به وجود نمیاره و هیچگاه باعث کمتر شدن این جرم و جنایت نشده، حالا جمهوری اسلامی هستش که با سینه ستب در برابرش میسته. حالا اگر انسان و انسانیت به مرتبه‌ای رسیده که کشتن دیگران و مجازات دیگران در ملأ عام عواقب وحشتناکی رو برای زندگی اجتماعی مردم داره، جمهوری اسلامی هستش که در برابر اون میسته. حالا اگر جهان در باب شکنجه نکردن انسان‌ها صحبت میکنه، جمهوری اسلامی هستش که با شلاق در دست در خیابان مردم رو شلاق میزنه به واسطه خوردن مشروب. حالا ما با یک جمهوری اسلامی روبرو هستیم که همه ریشه های فکری خودش رو از اسلام 1400 سال پیشی گرفته، که اون اسلام 1400 سال پیش در باب خاتم الانبیا بودن صحبت کرده و کل نقشه راه تا آخر جهان رو به مسلمان ها داده. حالا این مسلمان ها هستن که با همون قواعد 1400 سال پیش دارن پیش میرن و در برابر هر گونه پیشرفتی هم ایستادگی خواهند کرد. هر قانونی که در راستای زندگی بهتر و در برابری برای انسان ها و یا دیگر موجودات باشه، جمهوری اسلامی با تمام وجود در برابرش میسته و حال ما هیچ راهی به جز ایستادگی در برابر اسلام در برابر نمیبینیم. ریشه این نگاه برگرفته از این نگاه اسلامی است و ما باید مبارزه‌ای در راستای اسلام و از میان بردن جمهوری اسلامی داشته باشیم. تا حالا با یک تصویر و یک ایمان جمعی برای فردای روشن با برنامه‌های مشخص بتونیم در برابر این نگاه بایستیم. اگر ما از جهان آرمانی صحبت می‌کنیم، اگر از مبحث جان صحبت می‌کنیم، اگر از برابری جان‌ها صحبت می‌کنیم، این که انسانات، حیوانات و گیاهان همتا و برابر هم هستند، ما باید به این نقطه مشخص برسیم تا جهان رو برابری در بر بگیره. اگر ما در باب آزادی صحبت میکنیم که به واسطه وجود قانون درون خودش میتونه به وجود بیاد و مستدام بمونه، اینکه دیگران رو آزار نرسونیم، دیگرانی به وسعت تمام برابری جهان، حیوانات، گیاهان و انسانها، حالا میدونیم که یک سد قدرتمندی در برابرمون هست. حالا میدونیم که اسلامی در برابر ما ایستاده که حاضر هست جان ما رو بگیره، چرا که ما رو کافر میدونه، چرا که ما رو هربی میدونه، چرا که ما رو مشرک میدونه، چرا که هزاران عناوین از مرتد برای ما خواهد گذاشت تا مشرک و ملحد تا سر از تن ما ببره، چرا که او ایستاده تا بگه انسان اشرف مخلوقات هست، ایستاده تا در باب جان همه چیز رو به نابودی بکشونه، ایستاده تا ارتداد رو به میان بیاره و حال مایی که مسلمان زاده هستیم رو به تیغ تیز بسپاره. حالا اگر ما پیرامون ایستادگی در برابر جهاد صحبت بکنیم، اگر در باب قوانینی صحبت بکنیم که در راستای تعلیم و تربیت انسان برای زیست بهتر باشه، او با قوانین و قواعد خودش سر همگان رو خواهد برید، دست و پای محاربان رو جدا خواهد کرد، دست دوزان رو خواهد برید. قاعدتا اگر ما بخوایم در باب قوانین وحشتناک و وحشیانه جمهوری اسلامی و اسلام صحبت بکنیم، سر بی انتها داره. جمهوری اسلامی که به واسطه فساد توامانی که در دل خودش داشته، به واسطه این فساد پروری که در این نگاه آلوده جمهوری اسلامی و اسلامی شکل میگیره، حالا روبرو هستید حتی با اینکه جمهوری اسلامی پایبند به قوانین نیمبند و وحشیانه خودش هم نیست. یعنی ما به کرات با این موضوعات هم روبرو میشیم. به واسطه اینکه این نگاه آلوده در پی فساد آفرینی است، اصولا این نگاه فساد رو به وجود میاره. این نگاه آلوده در پی این هستش که دوباره مفسدان بیشتر رو هم پدید بیاره. این نگاهیش قدرت رو میپرسته، قدرت رو بزرگ میپنداره. حالا این نگاه قدرت پرستانه ای که انسان رو در نوک هرمی قرار میده که در بالای سر او قدرت یکتایی وجود داره، حالا با این تصویرگری از بردگی در راه قدرت، حالا کسانی هستند که وارد دادگاه ها بشن، قاضی القضات لقب بگیرن. حالا همه دنیا خودشون هست. حالا حتما شما از این نجواها شنیدید که بازجو در برابر مجرمی که در اختیار داشته، متهمی که در اختیار داشته، شخصیت سیاسی که در اختیار داشته، آزادهی که به بند کشیده بوده، یاغی رو که به اسارت برده بوده، فریاد میزده با صدای بلند خدا اینجا من هستم. این اون ریشه های طبقاتی میل به قدرت و بردگی در راه قدرت هست که در نهایت چنین نظام فاسدی رو پدید میاره و ما در دل این نظام فاسد روبرو میشیم، حتی با قوانینی که خود نوشتن پر از زشتی و نابودی و کثافات هست، اما به اون هم پایبند نیستن، به اون خشونت افسار گسیخته هم پایبند نیستن. ما وقتی نزدیک به قوانین جمهوری اسلامی میشیم، حالا نخواستیم در باب المان هاش صحبت بکنیم، در باب مواد مختلفش صحبت بکنیم که شاید در آتی چنین برنامه‌ای هم ساختیم، ویژه برنامه‌ای که در باب قوانین جمهوری اسلامی باشه، هرچند که من در کتاب الله جبار زار در جلد چهارم اون که در باب قوانین هست، در باب قوانین جمهوری اسلامی هم صحبت کردم و مواد مختلفش رو اونجا ذکر کردم که میتونید با مطالعه اون بیشتر و بیشتر به این وحشیگری و وحشی خویی نزدیک بشید. اگر بخوایم در باب این قواعد صحبت بکنیم، ما روبرو با قوانینی هستیم که وحشیانه ترین رفتارهای انسانی رو پاس میداره. ما با قانونی روبرو هستیم که در پی خیانت پا به میدان گذاشته، در پی کودک همسری پا به میدان گذاشته، زشت‌ترین رفتارهای انسانی رو مبدل به قانون کرده و این نهایت زشتی در جهان است. سر بی انتها داره که میشه در بابش ساعت‌ها صحبت کرد. تنها نگاه ما باید نگاه به این موضوع باشه که جمهوری اسلامی یعنی اسلام، و مبارزه ما باید در راستای هدفی برای از میان بردن این نگاه اسلامی با توجه به ایمانی که خود ساختیم برای آینده‌ای روشن، آینده‌ای که به دور از تمام این زشتی‌ها و ظلمت‌ها باشه. در این انتهای برنامه دوست دارم باهاتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه و این راه تغییر شکل بگیره، میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه به برنامه به نام جان نمیشه. من پیش از این که بخوام برنامه به نام جان رو ضبط و منتشر بکنم، آرا افکار عقاید و باورهای خودم رو تحت عناوین کتابهایی به رشته تحریر درآوردم. تمامی این آثار به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما دوستان هست. میتونید با مراجعه به این وبسایت این آثار رو به صورت رایگان دریافت بکنید و اگر دوست داشتید این راه شک بگیره و این راه تغییر ادامه پیدا بکنه، اون رو با دیگران هم به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان در پناه آزادی.